که اگر چه هر موجودی را چنان که گفته ایم فعلیت و کمال است و مجردات را کمال اول است، ولی نفس چون تعلق به بدن جسمانی طبیعی دارد موجود مجرد از تعریف موجود مجرد از تعریف مذکور خارج می شود. این تعریف را در اصطلاح منطق تعبیر به تعریف به جامع و مانع می فرمایند که اگر شما ماهیتی را تعریف بفرمایید به اوصافی که هر یک از این اوصاف و قیود یه چیزی رو خارج کنه، اینها رو تعبیر میکنم به جامع و تعریفی که جامع و مانع است. الان نفس را تعریف فرمودن که کمال اوله، ولی کمال اول است برای جسم طبیعی، کمال اول برای جسم طبیعی و با کمال اول بسید بفرمایید که پس نفس کمال ثانی نیه. پس کمالات ثانی را از تعریف نفس دید و با قید کلمه جسم موجودات مجرد را بیرون میکنید که میفرمایید که گرچه موجود مجرد کماله و کمال اول هم هست، اما چون کمال اول برای جسم نیست جزا موجود مجرد عقلی را تعبیر به نفس نمی فرمایید، ولی موجود مجرد انسانی را تعبیر به نفس می فرمایید. چرا؟ برای این موجود مجرد که به نام نفس کمال اولی برای جسم است، چون کمال اول برای جسم است اطلاق نفس بکنید. بین نفس و عقل درسته که هر دوتا کمال اولی هم، اما نفس کمال اولی برای جسم و نفس دیگه کمال اولی برای جسم نیست. این هم از اون موارد، ولی زا به قید جسم مجردات خارج می شوند که اغول مفارقات نوریه اونها کمال اول هستن، اما چون کمال اول برای جسم نیستن لذا تعریف نفس شامل اونها نمیشه. این یکی. و باز در تعریف ما آمد که نفس کمال اولی برای جسم طبیعی. از آن خود کلمه طبیعی میخواهیم باز دو تا مطلب رو پیاده کنیم. یکی این که اجسامی که صورت اجسام سنائی را بیرون کنید که بگیم که نفس کمال اول برای صور اجسام سنائی نیست، بلکه کمال اول برای اجسام و جسم طبیعی، صورت جسم طبیعی. الان همین جسمی که ما داریم اینو می فرمایید صورت جسم طبیعی، اما الان این میکروفون، این فلز، اینا میشه صورت جسم سنائی، ولذا اینها دارای نفس نیستن. اینی که میفرمان و به قید طبیعی صور اجسام سنائی مثل صورت نوعیه سیف، شمشیر، خارج میشود که اجسام طبیعی به صنعت دارای کمال میشود. الان شما یه شمشیر را، شمشیر همون صورت جسمیه آهنه و صورت نوعیه آهنه. این صورت نوعیه آهن رو درسته که حالا میبرید در باب صنعت، این را آقای شمشیر ساز اون را به صورت کمالاتی رو بهش میده و تبدیل به یک کمال میشه که الان برنده برنده است و امثال اینها، اما دیگه با این حال کمالی است که از باب صورت جسمیه سنائی پیش آمده، نه به لحاظ جسم طبیعیش باشه که اجسام طبیعی به صنعت دارای کمال می شوند. ولی کمال زائد به صنعت را نفس نگویم، بلکه اون کمال اولی را نفس میگم. و به عبارت دیگر کمال صناعی جسم طبیعی نفس نیست، بلکه کمال اولی جسم طبیعی نفسه. این هم یه فرمایش. و نیز به قید طبیعی جسم تعلیمی خارج می شود. جسم تعلیمی از عوارض جسم طبیعی و قائم به آن است، عرضی که ساری در جسم و سائر در جهات است و نهایت آن به هر یک از نقطه و خط و سطح تواند بود، و آن مقدار سخین متصل است که جسم طبیعی راست. اگر جسمی که به شکل مکعب است مبدل به مدور شود، اون جسم، اون جوهر جسم منعدم نگردد، ولیکن اون عرض که جسم تعلیمی او بود منعدم شود و جسم تعلیمی دیگر پدید آید. بعد همچون شمعه که موم رو مثال میزنن، این یه مقداری حرف میخواد، حالا اونا هم حرف میخوان، اون تا دیگه الان دنبال کنیم میمونیم. در نمط اول اشارات مرحوم جناب شیخ که اثبات میکنن جسم را و همچنین جسم طبیعی را، اونجا این فرمایشو دارم. در کتاب ها هم خوندید که میفرمان جسم چیزیست که دارای طول و عرض و عمره، که میگیم ابعاد سگانه، سه تا بعد. جسم دارای سه بعده، یک بعدش را طول میفرمایی، بعد دیگرش را عرض، و بعد سومش را عمق، که اینها میشه ابعاد سگانه. بعد وقتی میخوای بیای این طول و عرض عمق را نشون بدی، میگی الان این کتاب جسمه، این طولشه، اینم عرضشه و اینم عمقشه. مثلا این حوض آب حوض که کر به ساله رو باز میفرمایید، میگه که کر باید به اندازه سه وجب و نیم که یعنی سه وجب و نیم طولش، سه وجب و نیم هم عرضش، سه وجب و نیم هم عمقش. این هایی که الان ما به ظاهر اینها را میگیم جسم طول عرض عمق، اینها طول عرض عمق جسم طبیعیه، نه جسم تعلیمیه، نه جسم طبیعی. حالا مثال موم رو که آقا فرمودن، اون مثال رو پیاده کنیم. الان یه مومی رو، شمعه رو، موم رو، اینو به دستتون میگیریم، مثل خمیری رو که مثلا بازار میخرم برای کارهای هنری، این خمیر را، این موم را الان شما میگیرید، این را به صورت مکعب میسازید، مکعب ساختید، میگید طولش این، عرضش اون، عمقش این، که شده مکعب. بعد این رو باز دوباره، این خمیر رو به هم میزنید، این شکل را، این قامت را، این ریخت را به هم میزنید، دوباره اینو تبدیلش میکنید به یه شکل دیگر، میگید به صورت مثلث میسازید، مستطیل میسازید، دایرهش میکنید، مثلا به صورت یه خط مستقیم در میارید. و میشه با خمیر هزار جور آدم شکل درست کنه، هزار جور هنر توش به کار بگیر. الان که این مکعب را ساختید، یا این مثلا مستدیر را، یا استوانه را و امثال اینها را، اینو میفرمایی الان طولش اینه، عرضش اونه، عمقش اونه. مثلا این طول عرض عمق را در اصطلاح آقایان فلاسفه اینو میفرمایم جسم تعلیمی نه جسم طبیعی. خود این موم، حالا با صرف نظر این که الان ما این را مکعب کردیم یا مستطیل کردیم یا استوانه کردیم یا به صورت یه خط مستقیم در آوردیم یا به صورت خط منحنی کردیم، با صرف نظر از اینها خود این خمیر، خود این موم یک جوهری هست یا نه؟ یک موجودی هست که الان در خارج عین وجودش، عین جوهرش تحقق داره یا نه؟ که می‌فرمایید هست. خود اون جوهریتش یه طول عرض عمق داره که اون طول عرض عمق جوهریتش الان به ظاهر مشهود ما نیست، ولی اینکه شما این موم رو هر جورم بخوایی بکنید بالاخره به یه شکلی در میان. ولو اینکه اون شکل مکعبش رو به هم بزنی دیگه حال میخوام یه شکل دیگر درست کنم، اما همون موقع که به هم زدی بازم یه شکل داره، بی شکل که نیست که، بازم اون شکل داره. اون شکلش هم باز طول عرض عمقش هم باز میشه جسم تعلیمی که تمام بحث هندسه‌ای که در مسائل هندسی به کار میگیری، اشکال میکشید روی پایتخته، روی صفحه کاغذ، روی اینها، اینها همه روی جسم تعلیمی پیاده میشه نه روی جسم طبیعی. شما جسم تعلیمی رو به هم میزنید، بعد مثلا میفرمایید که الان شکل این حسینیه به صورت دایره‌ایه، شکل مثلا قسمت بالاش به صورت مثلا مربعه و سطحش به صورت مستدیره، سطحش به صورت مربعه، سطحش به صورت مستطیله. اینها همه جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی را تعبیر می‌فرمایند عرض ساری، اون مقدار سخیل، اون مقدار سخیل که الان این کتاب که در دست ماست این الان یه سخیلی داره، یه مقداری داره، مقدار کشیده شدهش در این طرفش این مقداره، در این طرفش اینه، در اون طرفش اونه، در اون طرفش اینه، که دیگه الان این مقدارها، اینها رو میفرمایید، این مقدار سخینش را، اینها رو میفرمایید که روش شکل پیاده میشه، طول پیاده میشه، عرض پیاده میشه، عمق پیاده میشه، که الان میفرمایید این مثلا مستطیله، اون یکی مکعبه، اون یکی مربعه، اون یکی مستدیره، اینها رو تعبیر میفرمایید به جسم تعلیمی. اما اون جوهری که الان این کتاب که در دست منه شما الان شکلش رو نگاه میفرمایید، اون جوهریت کتاب رو نمیبینید، که در بحث قبل من رسوندیم که ما حس جوهریاب، حس پنجگانه ما حس جوهریاب نیستن. شما الان اون چرا که از این کتاب در دست من میبینید یا خودم که الان اون چرا میبینم، اون چرا که دست من سنگینیشو احساس میکنه، اینا همه اعراضه که یا رنگشون میبینیم یا حجمشون میبینیم یا طولشون میبینیم یا عرضشون میبینیم یا این عمق ظاهریشون میبینیم و یا وزنشو الان میذاریم روی دست، میگیم که فرض این با ظاهرن یک کیلو باشه، دو کیلو وزن داشته باشه، میذاریم روی ترازو میگیم که این جسم 10 کیلو شده، 5 کیلو شده، این وزن، اون حجم، این طول عرض عمق، این رنگ، اینها همه، این باف، این ریخ، این صورت، اینها همه عرضه، اینها همه عرضه. اون وقت دیگه نیم فرمایی که آقا نه خیر، من الان اینو با دست خودم بلند کردم، این 2 کیلو وزن داره، نه این جوهره، وزن جوهر نیست، وزن عرضه. دیگه نمیتونیم بفرمایی که نخیر آقا این الان جوهره، برای اینکه قدش مثلا طولش هست 20 سانت 30 سانت، عرضش هست 20 سانت، عمقش هست 5 سانت، اینو نمیتونیم بفرمایی، این الان عرضه نه جوهر، اونی که تو طول عرض عمقشو میبینی، نمیتونی بفرمایی آقا من الان اینو نگاهش میکنم رنگش سبز، سفید، سیاه، قرمز، چسب، نه این جوهره نه خیر، اونی که تو ادراکش میکنی عرضه. ولذا ما الان حس جوهریاب نداریم. الان هر جور بخواهیم بکنیم که به شما بگیم آقا اون جسم طبیعی این کتاب را ادراک بفرمایید، نه با چشم ادراک میشه و نه از ناحیه دیدن رنگش ادراک میشه، نه با لمس ادراک میشه که اینو بلندش کنی بگی یک کیلوست، دو کیلوست. هیچ کدام از اینها نمیتونه اون جوهر بودن این کتاب را به شما بفرمایید. اون چرا که الان جناب عالی با این حواس پنجگانت ادراک میکنی مطلقا اعراضه. حالا این فرمایش درسته که خب حالا ما بیاییم چون اعراض را، اعراض عارض بر جوهرن، جوهر مستغنیه به یک تعبیری از عرضه، پس الان اعراض این کتاب رو برداریم با چی میمونه؟ قد کتاب رو بگیریم، بله حجم کتاب رو بگیریم، وزن کتاب رو هم بگیریم، رنگ کتاب رو هم بگیریم، همه اینا رو گرفتیم، پس چی میمونه؟ این کتاب رو باز میکنیم، این یک صفحه، این صفحه اون چی که الان دست لمس میکنه که عرض، سفتی، مثلا نرمی، عرض. اون چی که الان چشم میبینه بگیم صفحه سفیده، این هم که عرض. اون که الان دست وزنش بکنه لمس وزن بشه بگیم به اندازه یک گرمه، دو گرمه، ده گرمه، این هم که عرضه. طول این صفحه است 20 سم، عرض این صفحه است 10 سم، عمقش است مثلا 1 میلیمتر، چقدر اینها هم که عرضه. پس ما الان کل این کتاب رو ورق ورق بکنیم، همه هرچه که بله میبینیم لمس میکنیم مثلش میکنیم سمتش میزنیم طول عرض عمقش رو میگیریم، همه که اعراضن. پس الان این کتاب عرض است یا جوهره؟ میفرمایی جوهره. خب پس جوهرش کجاست؟ اینو که هرچی که ما الان داریم همین که عرض شده که. حالا جوهرش را میفرمایید که اون جسمی که، اون جسمی که این اعراض روی اون جسم پیاده شدن، اون جوهره. خب پس این اعراض روی اون جسم پیاده شدن، آخه ما چیکارش کنیم؟ آخه نباید او رو ببینیم، نباید او رو بشنویم، نباید او رو لمسش کنیم، نباید او را ببویی؟ هیچ کدام از اینا نمیشه، به هیچ یک از اینا راه نبود. از اون درهای بیدرمون از جوهر فهمید. حالا عبارت رو الان نگاه بفرمایید، به قید و نیز به قید طبیعی جسم تعلیمی خارج می شود. جسم تعلیمی از عوارض جسم طبیعی به آن است. الان جسم تعلیمی اون چیزی که الان میبینیم، بعد یه متر برمیداری از اون سر میگی آقا اون سر متر داشته باش تا اینجا بذاری، چقدر شد؟ شد 40 سم. ولی خب عرضش رو متر کنیم شد 20 سم، شد 30 سم. پس این الان طول و عرضش 30، 40 در 30، عمقش رو بگیریم میشه 5 سم. پس عمقش هم که اینه، این الان میشه طول عرض عمق معنای جسم تعلیمی، جسم تعلیمی. حالا باز الان باز ادامهش آقا میفرما که چرا به این گفتن جسم تعلیمی، ولی این جسم تعلیمیش چرا گفتن، اون بحث دیگه است که الان میاد. این طول عرض عمق که الان عوارضه، اون رنگش، این حجمش، وزنش، سفیدیش، سیاهیش، نرمیش، سفتیش، سردیش، گرمیش، دیگه هم سه تعبیر، مستقیم بودن، غیر مستقیم بودن، مسطح، مثلا این الان مسطح، مستدیر، بله مستقیم، بله منحنی، اینها هم شکسته، بله مستقیم، هر چه تعبیر فرمایید اینها مطلقا اعراضه. هیچ کدام اینها جوهر نیستن، هیچ کدام اینها جوهر نیستن. این درخت رو میبینی میگی قد این درخت 50 متر، این درخت ساقش به صورت مدوره مثلا، بعد عرض این درخت است مثلا چقدر، عرضش رو بگیریم چقدر، 5 متر 2 متر، عرض این درخت 5 متر، طول این درخت 50 متر، عمق این درخت پس مثلا 2 متر و نیم 2 متر هرچی که هست، و رنگ این درخت اینه، چوب این درخت سفته، چوب اون درخت نرمه، طبع چوب این سرده، مثلا طبع اون گرمه، و اون آفتاب حجمش کرش حجمش اینه، 1 میلیارد چقدر برابر زمینه. اینها مطلق این حرفا تو جسم تعلیمیه، هیچ کدام اینها تو جسم طبیعی نیست، هیچ کدام در جسم طبیعی نیست. ولذا تمام شعب علمیه، شعب علمیه تجربی، همه دارن تو جسم تعلیمی اجسام دارن کار میکنن، اون جسم طبیعی را نمیبینن، نلمسش میکنن، نه با آزمایش در میان و نمیشه ببوین، نمیتونن بچشن، هیچ کارش نمیشه کرد، با اینها هیچ ادراک نمیشه. این سیب را رنگش زرده، طول عرض عمقش کذا و کذا، حجمش این، وزنش اون مقداره، نرمم هست ترده مثلا، و سردم هست طبیعتش هم سرده، بعد میذاره به دهن، این حالا دیگه کار قوه لامسه، و بویش خیلی خوشبوست، طعمش چطور، مزهش چطور، میذاره تو دهن میگه خیلی شیرینه. الان تمام این ادراکاتی که روی این سیب پیاده شده، این یه دونه سیب، اینها الان همه در جسم طبیعیش پیاده شده یا در جسم تعلیمیش؟ در جسم تعلیمیش پیاده شده. خب بس جسم طبیعیش چی آقا؟ حالا این از عبارت ببینید، جسم تعلیمی از عوارض جسم طبیعی و قائم به آن است، عرضی که ساری در جسم و سائر، سائر مثل رونده، دونده، سائر در جهات است، تو تمام این جسم رفته، همه جای جسم رو گرفته، اونچنان جسم طبیعی محفوف به جسم تعلیمی شده که به هر نحوی حس میخواد اون جسم طبیعی رو پیدا کنه راه نداره. علیزا در فلسفه فرمودن که ما اصلا حس جوهریاب نداریم، اون وقت اثبات جوهر باید از کدوم ناحیه بشه؟ بحث جداگانه میخواد. الان میبینید این که کتاب دست ماست، این جسم طبیعیه، اما اونچنان این جسم تعلیمی درش سریان داره، ساری سریان داره، جریان داره که طول عرض عمقشو میگیری جسم طبیعی شده، باز جسم تعلیمی شده، وزنشو میگیری بازم شده عرض، رنگشو میگیری باز میبینی شده عرض، نرمی و سفتیشو میبینی باز میبینی شده عرض، مستقیم بودن، منحنی بودن، شکسته بودن، مستدیر بودن، مکعب بودن، مستطیل بودن، مثلث، دایره، چه هر چشو میگیری همه عرض شده. اونچنان این عرض ساری در جسم طبیعی شده، ساقر در جهات شده، جهات سگانه طول عرض عمق جسم طبیعی را اونچنان جسم تعلیمی گرفته که هر چلان متر کنی بگی که طولش اینه، عرضش اینه، عمقش اینه، همه تو جسم تعلیمیه، هرگز تو جسم طبیعی نیست، یه همچین چیزیه. حالا این از داشته باشی، ساری در جسم و سائر در جهات است. حالا نهایت جسم تعلیمی چیه؟ الان تنظر داشته باشید، نهایت این جسم تعلیمی به سطحه، این سطح، اینم سطح، اینم سطحه، اینم سطحه، اینم سطحه، اینم سطحه، الان 6 تا سطح این جسم تعلیمی رو احاطه کرده. شش تا سطح، این یک سطحه، این ورم یک سطحه، اینم یک سطحه، اینم یک سطحه، اینم یک سطحه، اینم یک سطح. هر یک از این سطح‌ها این الان مستطیل. این چطور؟ اینم الان یک ذل این بشه، یک ذل این بشه، یکی هم این، یکی هم این، این میشه باز مستطیل. اینم مستطیله، اینم که مستطیله. یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش. الان شیش تا مستطیل، شیش تا سطح. این جسم تعلیمی رو احاطه کرده، این جسم تعلیمی رو، این طول و عرض و عمق رو شیش تا سطح الان احاطهش کرده، محیطش رو گرفته. یه وقتی هم نخه جسم شما یه جسم مستطیل مدوریه. اگه مدور نباشه، به صورت کره نباشه، که کره یک سطح مجموعه، مثلا کره زمین را یک سطح او رو گرفته، کره ماه را یک سطح گرفته، منطور سطحشو میفرمایید سطح مستدیر، اینها میفرمایید سطح مستوی اصطلاحات. پس الان این جسم تعلیمی طول و عرض و عمق به کجا تمام میشه؟ نهایتش کجا؟ الان فعلا میفرمایید به یک سطح، به شیش تا سطح. حالا این یک سطح رو در نظر بگیرید، به غیر از اون پنج تای دیگه، این سطح باز به کجا تمام میشه؟ این سطح به چهار تا خط، این یک خط، اینم یک خط، اینم یک خط، اینم یک خط، این یک سطح را گرفته. خب پس الان جسم تعلیمی به سطح پایان رسیده و سطح جسم تعلیمی هم به خط پایان رسیده، که الان این برای این سطح رو بخواییم بیاییم اینجا تموم میشه. بله، از اینجا بخواید در بری دیگه سطح اون نیست، از این ور بخواید در بری دیگه سطحش نیست، از اون ور این خط که در رفتی دیگه سطح این تموم شد و هاکتا. پس سطح به کی ختم میشه؟ به خط ختم میشه. حالا خط چطور؟ این خط داره میاد 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 تا به اون آخرین جز نقطه. خط به کجا تموم میشه؟ به نقطه. پس الان این جسم تعلیمی کتاب را، پایانش را، نهایتش را خط تشکیل میده، سطح تشکیل میده، نقطه. عبارت بیانت فرمایید. و نهایت آن، و نهایت آن به هر یک از نقطه و خط و سطح تواند بود. حالا اگر جسم تعلیمی شما خط باشه، چون کلمه هر یک را آورده را دقت بفرمایید، اینجا من اینکه حجم داریم، چون حجم داریم، حجم سطح داره، سطح خط داره، خط هم نقطه داره. اما اگه شما یه جسم تعلیمی میکشید الان روی پایتخته، یه خط میکشید، الان این خط شما هم جسم تعلیمیه، اما جسم تعلیمی خط سطح نیست، خطه. اینجا میفرمایید نهایت این جسم تعلیمی خط شما به کجا تموم میشه؟ به نقطه. حالا اگر جسم تعلیمی شما سطح باشه، نهایت این جسم تعلیمی سطح شما باید به چی تموم بشه؟ به خط تموم بشه. اگر جسم تعلیمی شما سطح فقط نباشه، جسم تعلیمی شما طول و عرض و عمق‌دار باشه، طول و عرض و عمقی که حجم داشته باشه، حجم داریم و سطح داریم و خط داریم و نقطه. اگر حجم باشه، باید جسم تعلیمی شما به سطح تمام بشه. اگر سطح باشه، باید به خط تمام بشه. اگر خط باشه، باید به نقطه تمام بشه. در تمام اینها جسم تعلیمیه. حالا این جسم تعلیمی رو دیگه از آنم شده، هر یک از اینا، این تا اینجا که فرمودن جسم تعلیمی رو به این صورت، این تعریف ماهوی جسم تعلیمی نیست. این تعلیم تعریف ماهیت جسم تعلیمی هنوز نیست. این تعبیر و آن مقدار سخین متصل است که جسم طبیعی را. این اجازه رو فرمایید فردا بشه که با عجله نمیشه، با دوش کار کنیم. خیلی عرض دارید. الحمدلله.